أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين إن المتقين في مقام أمين. بحث ما در رابطه با بیان اوصاف متقین است که در روابط گوناگون انسان متقی ملاحظه میکنه که خدای متعال که مبدع همه کمالات و پاکی ها و خوبی هاست از او چه عملی را و چه حالتی را خواستار است. علی علیه السلام فرمود مکذوم غیظه. در رابطه با این فراز که فرمود غیظش رو کظم میکنه فرو می نشاند، نکاتی رو در جلسه گذشته عرض کردیم. برای تکمیل اون مباحث از شد که انسان در روابط مختلف زندگی با امور مختلفی مواجه میشه، با خوبی ها، با امور مطلوب نسبت به او، حالا مطلوب دنیاییش یا مطلوب معنوی و آخرتیش و امور به حال نامطلوب از امور دنیایی آخرتی. به هر حال اینطور نیست که همه امور ولای همه نامطلوب باشه و همه امور برای همه مطلوب باشه. خدای متعال این نکته رو بیان فرموده که هم جنبه بیان واقعیات عالم است و هم اینکه انسان در این واقعیات چگونه قرار میگیره و وظیفه ما رو هم بیان میکنه که فرمود و نبلوکم بل به شر و الخیر فتنه. ما همواره شما رو با شرور و خیرات امتحان میکنیم، زیر و رو میکنیم. بعد شد نسبت به امور نامطلوب قهرن یک واکنش روحی روانی برای انسان پیدا میشه، بلاشفته میشه، توقع ندارد این امر نامطلوب. حالا خوراکی نامطلوبه، معامله نامطلوبه، برخورد نامطلوبه و همینطور با اینها مواجه بشه و به نوعی انسان به حسب طبیعی توقع برخورد با همواره امور مطلوب داره که با نفسش سازگار باشه. اما یک چنین چیزی واقع نمیشه. لذا ما خودمون رو باید در مواجهه با هر یک از اونها خلاصه بسازیم. نسبت به امور مطلوب خیلی دل نبندیم که این همیشگیه، و نسبت به امور نامطلوب هم به همین صورت. این یک نوع دیدگاهه که به هر حال امور نامطلوب قابلیت تغییر رو داره. این که خود متعال در این آیه و در آیات دیگر از این مسائل بحث میکند برای همینه که ما ماهیت دنیا رو به هر حال از این جهتش بشناسیم، نه با مواجه شدن با امور نامطلوب مأیوس بشیم از دگرگونی، که همیشه دیگه در این حالت هستیم. لذا می‌بینیم اولیای دین علیهم السلام با افرادی که مأیوس از زندگی هستند در اثر کسب و کار کسادی، اونها رو راهنمایی میکنه. نه برو، خدا به توان داده و امکانات هم در عالم قرار داده، اونتا گاهی انسان توقع داده یک کار خیلی خاصی پیشش بیاد. حتی طرف میگه دستش خیلی توان کار نداره، از این با سرت رو سرت چیزی رو هم کن، برو بفروش و به طوری به نوعی روپای خودت بیست. به حال ویژگی اولیاء الهی این است که اون شخصیت واقعی انسان رو چه در جنبه های دنیایی و چه در جنبه های آخرتی و حقیقی و معنوی میخوان به حال به رخ انسان میکشن، انسان با اون توجه بکنه، با اون رو حفظ کنه، با اون رو با فعالیت های مناسب ادامه بده. خب حالا یکی از حالاتی که از شد در برخورد با امور دنیایی که انسان توقع نداره در برخوردهای دیگران با انسان پیدا میشه، حالت غضب است که گاهی با یک کسی که خیلی از او توقعی نداره این بیشتر براش جلوه میکنه. شخص با همسرش، با فرزندش، با برادرش و امثال اینها، با شریکش، خب به هر حال در دستورات شرع مقدس وظایفی رو به ما بیان کردن که ما میخواییم فعالیت اقتصادی بکنیم، خیلی محکم کاری بکنیم، دقت بکنیم شخص مطمئن باشه و همسان. اما اینکه حالا ما این دقت هایی کردیم دیگه او تا همیشه همیشه دیگه پایبنده به اون تعهدشه، نه، ممکنه یه دفعه شیطان گولش بزنه. اما تو که خود انسان رو ممکنه شیطان گول بزنه سر عهدش نباشه. لذا در برخورد با این امور انسان باید با یک حالت طمأنینه، با حلم، با بردباری، اون حالت بلاشفتگی که پیدا میشه این رو سعی بکنیم که کنترلش بکنیم. کظم به این معناست. و توجه بدیم که امور دنیایی گذرایی است. ممکن هم هست که نسبت به انسان حق باشه، اما نسبت به مواجه شدن به پایمال کردن حق هم انسان میتواند با روش مناسب برخورد بکنه که حالت غضب بیاد کنترل رو از دست میده، از راهش انسان به حال خارج میشه. اگر با طمأنینه، با تعقل، با آرامش برخورد بکنه چه بسا بتواند تأثیر خوب بگذارد، از راهش طرف مقابل رو متقاعد بکنه. و اگر هم به هر حال متقاعد نشد، راه های دیگر به هر حال اجرایی و قضایی هست برای احقاق حق. منتها این حالت در برابر به هر حال برخورد با امور نامطلوب دینی باید انسان به عکس باشه. حالت غضب و فرو نشاندن غضب در همه حالات نیست، همانطور که خدای متعال هم این صفت رو، این حالت رو با انتقام گیریش از دشمنان دین ظهور میده. لذا در آیاتی صفت غضب رو به خدای متعال هر حال نسبت داده میشه. حتی حالت ناراحتی به حسب ظاهر، منتها این رو در روایات توضیح دادم. فلما آسفونم تقم نامنهم، فرعونیان میفهمند که وقتی که ما رو ناراحت کردن ما از ایشان انتقام گرفتیم. خب خدای متعال مراحلی رو برای فرعون و فرعونیان برای اتمام حجت گذراند، معجزه رو نشون داد، عذاب رو در مرحله اول بر اونها نازل نکرد، منتها در این بین اون انتقام رو در مرحله آخر قرار داد. غرض اینه که این برخورد برای خدای متعال هم هست، منتها در برابر اون حقی که باید پاس داشته بشود اون حق ضایع می شود. لذا در دستورات شرع مقدس هم ما دستوراتی که آمده است نسبت به خاطیان مخصوصا اجتماعی که حرمت جامعه مؤمنین رو نگه نمی دارند، میاد علنی میخواد ارتکاب فحشا و هر حال جامعه رو ناامن بکنه. خب در احکام شرعی حدودی بیان شده است، این حدود نشان دهنده اون نتیجه غضب ممدوحه که خواستن ما این رو به هر حال به صورت عملی داشته باشیم. لذا فرمودند این از صفات نبی اکرم و اهل بیت و اونایی که با اون حضرت همراه هستن است. آیه آخر سوره مبارکه فتح میگه که محمدون رسول الله صلی الله علیه و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اون حضرت و همراهان اون حضرت نسبت به کفار هر حال سرسختند. سرسختی اول اینکه اون مواضع حق خودشون رو با همه وجود ازش دفاع میکنند و در مرحله مقابله هم وقتی بنا بشه مقابله بشه مقابله میکنند. حالا مقابله هم مراتبی داره، یک وقت با محاجه است، احتجاجه که در مرحله اول احتجاج میکردند بر حال انبیاء علیهم السلام، که این احتجاج همون نمود اشدائیت انسان مؤمن است در دفاع از مواضع حقش. نمیتونه انسان مؤمن سست عنصر باشه، سست فکر باشه، با هر بر حال موجی به اون طرف بره و اون مواضع حقش رو به آسانی از دست بده. منتها نسبت به یک دیگر رحما و بینهم، بله، این فرمایش به هر حال که فرمود مکزوم و غیظه، این رو خواستم یه توضیحی داده باشیم که گاهی در روایات است که خدای متعال با پیامبری سخن میگوید و خوبیاشو بعدش هم فرمود که آیا شده در برابر ظالمی تو بایستی، که این باید برای انسان مؤمن باشه. این روایت هم از علی علیه السلام عرض بکنیم: من چن الفاسقین و غضب لله غضب الله ره و ارزاه و یوم القیامه. کسی که با فاسقین مقابله بکنه، اونایی که میخوان احال فسخ و فجور داشته باشند و غضب میکند برای خدا، خدا هم برای او به نفع او غضب میکنه و غضب خدا به نفع انسان مؤمن این است که او را از آتش نجاتش میده و رضایت خودش رو برای او نشون میده. بله، به هر حال هم به ما دستور دادن در برابر امور دنیایی انسان سعی کنه که حالت غضبش رو کنترل بکنه و اگر کنترل نکنه به محرماتی خدای نکرده مبتلا میشه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود کسی که غضبش را نگه بداره، خدای متعال عذابش رو از او برطرف میکنه. به هر حال روایات در کف غضب خیلی آثار زیادی رو بیان کردن و از اون طرف هم فرمودن غضب نامطلوب کلید هر شریه. خب حالا اوصاف مؤمنین ادامه داره که انشاءالله در جلسات آینده از خواهیم کرد. حالا به مناسبت در پیش بودن ایام اربعین و زیارت امام حسین علیه السلام، چند جمله ای رو در این رابطه به ذهن رسید که عرض بکنی. زیارت یکی از نشانه های در حال ابراز محبت به اولیاء الهی، اظهار ارادت ولایی با اولیاء الهی است، که ماهیت زیارت واقعش اینه که ما بخواهیم اون پیمان امامت را تجدید بکنیم. با زیارت بخواییم اظهار بکنیم که ما در جهت اون پیمان بر عهد امامت هر حال ثابت قدم هستیم. لذا رکن اول زیارت معرفت نسبت به امامه، که جایگاه امام چه جایگاهی است؟ جایگاه برحال تبعیت از جانب خدای متعال است. خب در این راستا شخص زائر باید این تبعیت رو هم در زندگی و هم در زیارتش نشون بده. ما این رو باید برحال اظهار بکنی تا اولین مرتبه زیارت برای انسان تحقق پیدا بکنه. اون پایبندی به دستورات اولیه اولیاء دین است، انجام واجبات و ترک محرمات. اگر زیارت رفتن با یک حرامی همراه باشه، حتما نباید اون زیارت انجام بشه. رضایت پدر و مادر در آن نباشه، موجب اذیت خانواده بشه که باید سرپرستی اونها رو انسان داشته باشه. به عنوان نمونه دارم عرض میکنم. و همینطور فرمودند برحال مواظبت های ویژه در مسیر انسان داشته باشه، نسبت به زبانش، نسبت به نگاهش، نسبت به مراعات حقوق دیگران. اینها از مسائل اولیه زیارته. علاوه بر این که به حال هر زیارت شده ای به لحاظ اون جایگاهش یه حالتهای ویژه‌ای رو می طلبه. خب وقتی که انسان به زیارت امام حسین علیه السلام میره، چون حضرت در یک موقعیت بسیار خاصی قرار گرفتند و به شهادت رسیدند، خواستند که زائر اون حضرت یک شباهت ظاهری هم به امام حسین علیه السلام داشته باشه. شباهت ظاهری این از که فرمودن حالت حزن داشته باشه و حالا بعضی مسائل که مراد نمیشه، اما حالا تو روایات گفتن ما میگیم چه باز خود ما هم بهش عامل نباشیم. فرمودن از لذائذ انسان دوری کنه. این جهتش همینه که ما اون مزور را که میخواییم زیارت بکنیم یه چنین جایگاهی داشته، یه تشابهی میخواییم با او پیدا بکنیم. چنین چیزی رو در زیارت بقیه ائمه علیهم السلام نفرمودن. فضائل زیادی برای زیارت امام حسین علیه السلام بیان شده که اگر بخوایم روایاتش رو دسته‌بندی شده بیان بکنیم جلسات متعددی رو میطلبه. تازه بخونیم و ترجمه بکنیم اگر بخوایم به اون مفاهیمش برسیم، که کار بند و امثال بنده نیست، نیاز به یک به هر حال معارف بالاتری داره. لذا به لحاظ درجه معرفت انسان نسبت به مزور مخصوصا امام حسین سلام آثار متعددی رو بیان فرمودن. گاهی فرمودن مثل کسی است که خدا را در عرشش زیارت میکنه. در بعضی از روایات داره مانند کسی است که خدا را در فوق عرشش زیارت میکنه. خب اینا بحث داره، مثلا عرش چه معناست؟ از دیدگاه قرآن و سنت زیارت خدا در عرش به چه معناست؟ چگونه این زیارت با زیارت ولی الله در حال جلوه میکنه؟ اینا بحث خاصی داره که از برحال سطح درک ما برحال بالاتره. غرض اهمیت زیارت ما در این رابطه، در حال کتاب‌های بزرگان نوشتن مخصوصا برای امام حسین علیه السلام، جنبه‌های مختلفی رو ذکر فرمودن. غرض از زیارت تحقق تحولی است برای انسان زائر در جهت اهداف مزور، در جهت اون روش هر حال زندگی اون کسی که انسان زیارتشو میکنه. از فهمونم برای خوشگذرانی، برای دیدن برای مناظر، برای اینها کسی نره زیارت. همون تعبیری که امام حسین علیه السلام برای حرکتشون فرمودن اینی لم اخرج اشرن ولا بترا، خوشگذرانی و تفریح و اینها من از دیار مسکونی خودم خارج نشدم. برای زائر هم یه چنین تعبیری در بعضی از روایات آمده. خب وقت چیزهای دیگه، انگیزه های دیگر هم من هی باید انسان توجه بکنه تا زائر بشی، تا اون آثار متعدد بشی. آثار کمی نیست. لذا اولین اثر همینه که انسان روش زندگیش رو در مسیر امام حسین علیه السلام قرار بده، هم از جهت مقابله با حاکمیت طاغوت و طاغوتها و هم رفتن تحت ولایت خدا و اولیاء خدا و دین الهی و وظایف الهی. این معرفت ها رو باید پیدا بکنی. از گاهی اگر این بنیای معرفتی اعتقادی محکم نباشه، چون توی این جمعیت ها افراد مختلفی میان، از یا میان برای سید کردن، افراد رو به طرز تفکر خودشون سوق بدن. بعضی تو همین مسیر یه تحول انحرافی فکری برشون پیدا شده. نه رو من نگاهی عرض میکنم، چون برخورد کردیم بعضی از کسانی که از جهت علمی نظر فکری نابغه بودن در حوزه، وقتی برخورد کردن به یک طرز تفکر انحرافی مثل محمد ابن الحسن، رفتن اون طرف، مروج اون نهله شدن. اینا دقت داشته باشی. بنابراین زیارت یک اصول اولیه داره که عرض کردیم ما این معرفت های اولی که نصاب تشیع است رو داشته باشیم. آن معارف بلندش پیشکش ما امام رو به عنوان شخصیت مبتعز و طاعه در همه شؤون من بپذیرم، که اگر یک وقت تو مسیر از طرائقی فهمیدم این مسیرم اشتباهه، باید برگردم. به عنوان مثال عرض میکنم. بله. خب چون زیارت امام حسین علیه السلام بسیار حال مواهب معنوی و دنیایی داره، لذا برای زیارت پیاده هم ثوابهای بسیاری داره. فقط یه روایتشو میخونم و کلامو جمع میکنم. راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود، باز در اینجا ثوابهای مختلفی به پیاده روها بیان کردن، این هم به جهت به نظر میرسه اون مراتب معرفت و تبعیت زائر است، پیاده رو است نسبت به امام و آگاهی از معارفشون و تبعیت از معارفشون. بنده این روایت اوجشو بخونم. فرمود کسی که با پای پیاده بره برای هر قدمی که میگذارد 1000 حسنه برای او ثبت میشه و 1000 سیه و گناه از او محو میشه و 1000 درجه برای او داده میشه. حالا اینا چی هست؟ باید انسان بره و بهش برسه دیگه، یعنی باید احساس سبکی بکنه دیگه از گناهان، یه تحولی برش پیدا بشه که نه تو راه گناهی بخواد بکنه و نه اونجا که هست و نه در برگشتش. و همینطور به هر حال زیارت مستحب به خود ائمه علیهم السلام فرمودن نماز اول وقت چقدر ثواب داره. حالا ظاهر نماز اول وقت رو آیا بهش پایبند هستیم نیست؟ و همینطور هر حال میلیون ها ملک اونجا رفت آمد میکنن، انبیا شبانه روز، عجایب و غرایب تو روایات هست. پس اون جایگاه خیلی حرمت داره. آیا شایسته است در اون جایگاه به هر حال خاک بریزن برای غمه زدن؟ که من برم یه غمه بزنم اونجا خونی نشه و برم؟ در پیشگاه امام یه چنین کاری آیا اظهار محبت؟ به صورت سوالی عرض میکنم، اونجا که نمیشه این حرفو بزن، اونجا اگه از این حرفو بزنی با همون غمه بله. اما ما حرف خودمون میزنیم که شاید تو گوش این ایرانی ها اگر پنبه رو بردارند و ادعای بی جای محبت نکنند. آه عشقه، کجا عشقه؟ عشق اینه که تو بازار وقتی داره ربا داده میشه ربا نگیری، رشوه تو با اداره داده میشه نامحرم میاد بی حجاب. و بعضی از این کسبه گفتم با شما هم وظیفه دارید که این زنان بی حجاب میان، شما نهی از منکر بکنید. از یه خواهی میگن فقط تکلیف ما آخونداز. اگر 2 تا کاسب این کار رو انجام بده، بله حالا نیاد تو کسبش درک، مگه اینا روزی دهنده ما هستن؟ قطعاً جمع و جور میشه. بازار مسلمین اینطور، شما الان برید اداره جا تعطیل، آن بازار مسلمین چه قوقاست. زن اومد مختلط با چه اوضاعی، چه ایام با شرافتی. بعضیشون اگر جلشون هم خجالت نمی کشن، روزا عاشوران باز می کردن. ما دیدیم نگاهی بعد از ذل عاشورا دیگه باز می کنن. اینا دم از محبت هم می کنن. کجاست؟ برحال فرمود وقتی که به فرات می رسی غسل کن، کفشاتو بنداز گردنت، با پای پیاد برهنه بیا، با راه بیا مانند بنده ذلیل. اینا مستحبات ها، اون واجبات رو نباید ترک کنی. وقتی که به حائط رسیدی 4 تا تکبیر بگو، یه مقدار راه بیاد 2 مرتبه 4 تا تکبیر بگو، بعد بالا سر رسیدی 4 مرتبه تکبیر بگو، اونجا نماز بخون، حاجتت رو هم از خدا بخوا. در حال آداب متعددی داره زیارت. ما وقتی میخواییم زیارت انسانهای عادی بریم، چگونه میریم تا برسه به در حال زیارت ولی الله که زیارت خداست؟ ازا در مطلق زیارات آدابی مرحوم هاشم خباس بیان کرده تو مفاتیح. در زیارت امام حسین علیه السلام آداب بیشتری، حدود 40 تا ادب بیان فرمودند که همین حالت توجه به خدا با گفتن ذکر، با مراعات وظائف، و وقتی در محضر امام فرمودن میریم با سکوت بریم، با داد و بیداد نریم، که هم خودمون توجهمون از بین میره و هم موجب از بین رفتن توجه دیگران میشیم. اینا چقدر مراعات میشه. وقت زیارات دریا معارف توحیدی داره، اینا باید با توجه برحال اینها رو خوند و ارتباط برقرار کرد. برحال زیارت اربعین یکی از شاخصه های مؤمنین است، منتها امام عسکری علیه السلام نفرموده ما اونجا باشیم زیارت اربعین رو بکنیم. البته اگر در مشهد امام حسین علیه السلام باشیم که خب خیلی بالاتره، اما زیارت اربعین خودش موضوعیت داره، چه در اونجا باشیم چه در وطن خودمون. انشالله که خدای متعال به حق اولیایش این شور حسینی را روز به روز بیشتر همراه با شعور، همراه با معرفت، همراه با تبعیت، واقعا یک حقیقت غیبی است که هیچ کس نمیتواند این کار رو انجام بده. و خود فرمایش نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود ان للحسین معرفتا مکتومتا فی قلوب المؤمنین، ان للحسین محبتا مکتومه. هم معرفت رو بیان فرمودند، هم محبت رو در دل کسانی که بخواهند در مسیر شکوفایی جانشون قرار بگیرند برای امام حسین. این معرفته، این محبته رو ما باید غنیمت بشماریم. اینطور نیست که به خودی خود همیشه بماند. محرک هایی داره، علل مبقیه داره که اون ارتباط مستمر است با معارف دین، ارتباط مستمر است با عالمان دینی و تبعیت مستمر است از دستورات این اولیا. لذا فرمودند اگر انسان موفق هم نمیشه به خاطر معذورهای واقعی، نه عذرهای تراشی، فرمودن عذر تراشی نکنی، اونم در حال مذمومه. واقعا کسی معذوره، راه داره، فرمودن به این بالای بلندی، در حال به طرف قبله نگاه کنید، سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گاهی این گونه زیارت از اون زیارتی هم که انسان به حال میره چه بسا مقبول تر باشه، نه اینکه اون رو رها کنیم، نه، هر کدام جای خودشه. منتها باید سعی کنیم اون شرایط زائر بودن را بهش ملتزم بشی. نقل میکنند یه بانوی از دنیا میره، در یک محلی دفن میشود و خواب اطرافیان رو میبینند که قبل از دفن این بانو خیلی حالشون خوب نبوده. وقتی که این بانو اونجا دفن میشه حال اطرافیان هم خوب میشه. سوال میکنند علت رو، جواب داده میشه که از وقتی که این بانو بر حال دفن شده چند بار امام حسین علیه السلام اومده به دیدنش. وقتی پیگیری کردن دیدن که این چه بانوی عفیفه که چقدر خودش رو حفظ میکرده از نامحرم، از گناهان، یه ارتباط این چنینی، حالا روزه‌ای داشته، الان دقیق اون قضیهش رو ذهنم نیست، یا میرفته بالای پشت مام این زیارت رو میخونده. به هر حال همواره سعی کنیم در رشد ظاهری این شعائر و رشد معنوی و واقعی این شعائر انشاءالله کوشا باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. حتما اهل بیت از زائرین اولیه بودند، اگر نگیم همون اربعین اول به زیارت آمدند. قطعا اربعین به زیارت آمدند، چه زیارتی! اونها زیارت واقعی رو کردند. شناخت کامل داشت زینب کبرا نسبت به امامش. وقتی وارد کربلا میشه خودش رو روی قبر میاندازه. برادر جان، رسالتی که به عهده هم گذارده بودی انجام دادم. اما نتوانستم یکی از همراهان رو با خود بیاورم به زیارت. و یه تعبیری، قبل از این که ما بیاییم به زیارتت، او تو را زیارت کرد. حسین جان، حسین